ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما همراهان برنامه ترجمان وحی و عزیزان و سروران قرآنی سلام عرض میکنم. در برنامه امروز که آخرین برنامه از این سلسله برنامه های ترجمان وحی هست، به حدیث شریفی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اشاره میکنم که فصل الخطابی است برای همه قاریان قرآن و مونسان با قرآن که تا حد و مقام و ارزش خودشون رو در قرائت قرآن و تلاوت آیات الهی بدونن. اون حضرت می‌فرمایند: اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. ای مؤمنین، اگر دوست می‌دارید که با محبوب خودتون و با مولای خودتون و با پروردگار خودتون سخن بگید، پس قرآن بخونید، که این قرآن سخن گفتن شماست با پروردگار شما، چرا که خداوند در همین قرآن بر بندگان تجلی کرد. و اما در بحث قرآنیمون رسیدیم به آخرین بخش از آیه آیت الکرسی که فرمود: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. با هم به تلاوت این بخش گوش میکنیم تا به توضیح او بپردازیم.
الله علی والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
در برنامه قبل عرض شد که صدر و ذیل آیه 257 دو وجه وجود معنوی و مادی انسان رو پروردگار بیان می‌فرماید و محصل این شد که گفتیم انسان در فرهنگ قرآن بر فطرت توحید آفریده شد و این انسان اگر به جوهره و حقیقت ذات خودش مراجعه بکنه، به همون فطرت توحیدی خودش مراجعه کرده که اون نور محض هست، و اگر کسی در زندگی کفر به طاغوت‌ها داشته باشه، یعنی جز خدا رو در زندگی نادیده بگیره و ایمان به پروردگار بیاره، این زمینه رشد و شکوفایی فطرت توحیدی خودش رو در درون خودش فراهم کرده، لذا آرام آرام نورانیت توحیدی در سراسر زندگی او از ظاهر و باطن آشکار میشه. این تعبیر رو خداوند در صدر این آیه این چنین فرمود که الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست و ولی و مدبر و حامی و ناصر اون کسانی هست که ایمان آوردن، اونها رو این گونه در زندگی اداره میکند که از ظلمت ها به سوی نور هدایت میکنه. و عرض کردیم که ظلمت از ماده ظلم یظلم و ظلمن اگر گرفته شده باشه به معنی تاریک شدنه، و اگر ظلم از ماده ظلم یظلم و ظلمن باشه به معنای ستم کردن و چیزی رو در غیر جای خود قرار دادنه. و گفتیم این دو معنای به ظاهر مختلف به یک معنای اصلی برمیگره در انسان، و اون این که کسی که در زندگی از نور توحید و از فطرت توحیدی خودش غفلت بکنه و خودش رو در آلودگی و ظلمت گناهان قرار بده، این انسان خود رو در غیر جای مناسب خود قرار داده و از یک سو به خود ظلم کرده، چرا که از اون مرتبه حنیف بودن و نورانیت توحیدی خود رو خارج کرده و خود رو در آلودگی گناه و علائق حیوانی قرار داده، پس بر خود ظلم کرده، و از سوی دیگر از نور توحید خارج شده و به ظلمت گناهان فرو رفته. هر دوی این معنا رو ما می‌بینیم پروردگار در قرآن به ما گوشزد می‌فرماید. در سوره لقمان می‌فرماید یا بنی لا تشرک بالله. حضرت لقمان به فرزندش می‌فرماید ای پسرم به خدا شرک نورز که ان الشرک لظلم عظیم. پس می‌بینید که شرک رو خداوند ظلم بزرگ انسان بر خودش قلمداد می‌کنه. و از سوی دیگر همین شرک و تکذیب آیات الهی ظلمت است که در سوره انعام آیه 39 می‌فرماید والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات. اون کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند، اینها هم کرند و هم لال و اینها در ظلمت‌های فراوان زندگی می‌کنند. پس به این ترتیب معنای آیه تا به اینجا این چنین می‌شود: الله ولی الذین آمنوا. خداوند ولی و مدبر و سرپرست و پشتیبان و یاور کسانی است که تصدیق به توحید کردند و البته این نتیجه ولایت پروردگار بر اونهاست که اونها رو از ظلمات آلودگی ها و تاریکی های گناهان و شهوات حیوانی و تنگی روح خارج میکنه و پروردگار اونها رو به نور توحید و زندگی در سعادت نورانیت فطرت انسانی قرار میده. لذا میفرماید یخرجهم من الظلمات الی النور. و اما اون گروه دوم، کسانی که در همون علاق حیوانی ماندند، اون علاقی که حکیمانه بود و لازمه زندگی مادی بود، به انسان در ظرف دنیا ناچار هست که با این علاق حیوانی اداره امور مادی خودش رو بکنه. اون کسی که عشق به فرزند و همسر خود نداشته باشه چطور میتونه زحمت تأمین رزق و روزی اونها رو و کار طاقت فرسای روزانه رو تحمل بکنه؟ مادری که عشق به فرزندان خودش و همسر خودش نداشته باشه کارهای شاق منزل و اداره فرزندان رو چگونه تحمل میکنه؟ و همچنین اون کسانی که علاقه به غذا نداشته باشن چطور تحمل سختی های تأمین معاش و زراعت و کارهای دیگه از قبیل تأمین رزق رو حاضرن انجام بدن؟ پس همه این علاقه حکیمانه است، ولی اون کسانی که این علاقه حکیمانه رو افراط بکنن و میل به فرزند رو به شهوت به فرزند تبدیل بکنن در برابر پروردگار، اون کسانی که میل به مال و خانه را به شهوت به خانه و مال تبدیل بکنند در برابر پروردگار، بدانند که اینها کفر به خدا ورزیدند، اونها پوشانیدند حق را. لذا می فرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت.
والذین کفروا اولیاء من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار.
الله أكبر.
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
و اون کسانی که کفر به حق ورزیدند و ظاهرترین و آشکارترین حقها رو و به عبارتی حق الحقائق رو نادیده گرفتند در زندگیشون، اونها کسانی هستند که اولیاء هم و طاغوت. اولیاء جمع ولیه، یعنی سرپرستان و مدبران و اون کسانی که در زندگی اونها رو اداره می کنند و خط می دن و جهت می دن، بدانند که اولیای اونها طاغوت است. هم لغت طاغوت رو در برنامه‌های قبل داشتیم و هم لغت ولی رو، و عرض کردیم که ولی یعنی اون کسی که انقدر به انسان صمیمی و نزدیک هست که هیچ فاصله‌ای بین او و مولا علیه و اون کسی که داره ادارش میکنه نیست. پس کسی که طاغوت ولی او شد، یعنی این انسان با کنار گذاشتن حق در زندگی، جای حق رو در زندگی او شیاطین میگیرن، جای حق رو در زندگی اونهایی میگیرن که تجاوزگر و حریم شکن حریم بندگی و حریم ادب الهی هستن. اونها طاغوت هایی هستند که در زندگی به او خط میدند و او رو اداره میکنند و معاش او رو تأمین میکنند و البته معال او و مقصد او رو هم به سوی گمراهی و جهنم و باطل همونها تعیین میکنند. لذا میفرماید یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونها رو خارج میکنند و این کافرینی رو که کفر به حق ورزیدند، اونها رو خارج میکنند از نور فطرت به سوی ظلمت‌های فراوان گناهان. این که نور رو واحد فرمود، چون فطرت توحیدی و حق در درون انسان‌ها یکی بیش نیست. اما ظلمت‌ها، با توضیحی که پیرامون لغت ظلم و ظلمت عرض کردم، فراوان و متعدده. هر کس به عدد اون طاغوت‌ها و گناهانی که هر یک او رو به سمتی و سوی می‌کشند، ظلمت‌هایی در درونش هست. لذا می‌فرماید اونها رو خارج می‌کند از نور توحید و نور فطرتی که در درون همه انسان هاست به سوی ظلمت‌های شهوات و امیال حیوانی. ولذا البته اینها کسانی هستند که باطنشان ملازم دائمی با آتش است. اولئک اصحاب النار. اولئک خطاب به دور، اسم اشاره است به دور، که گفتیم در این جور موارد نشانه دوری معنوی شخص از چیزی و در این حال حقارت و سبکی و کوچکی اونهاست. پس آنها که دورند از حقیقت و بسیار خفیف و سبک و خارند، اینها اصحاب النارند. اصحاب گفتیم از ماده صحب یصحب و صحبتن و صحابتن، یعنی ملازمت و مرافقت با کسی داشتن. صاحب که جمع او هم می شود اصحاب، یعنی اون اطرافیان و ملازمان و معاشران و کسانی که خلاصه دائما با کسی قرین و نزدیکن. پس می فرماید اونها کسانی هستند که دائما قرین با آتشند، اصحاب النارند. و البته این آتش همون گناهان و شهواتی بود که دائما ملازم روح و زندگی اینها در دنیا بود و هم فیها خالدون هست. یعنی اینهایی که در آتش هستند، چون در دنیا دائما انس با شهوات و گناهان داشتند و اگر دائما هم در دنیا بودند، به گونه زندگی کردند که دائما می‌خواستند قوت‌ور در گناهان باشند، اینها دائما مخلد در عذاب نار هم در قیامت هستند. خلود و خلد به معنای دوام و بقای در یک مکانه. پس خالد می شود دائم و همیشگی در یک مکانی بودن. به این ترتیب ترجمه این بخش از این آیه هم این چنین می شود: اون کسانی که کفر به حق ورزیدند و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، بدانند که سرپرستان و مدبران و حامیان و یاوران اینها طاغوت است. الطاغوت الف لامش الف لام جنس، یعنی جنس طاغوت است. طاغوت هم عرض کردیم صیغه مبالغه از طغیان، یعنی اون کسانی هستند که سمبل های حریم شکنی و استکبار در برابر پروردگارند. اینها رو اون طاغوت خارج می کنند، یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور فطرت توحیدی و از نور توحید در درون همه انسان هاست به سوی ظلمت های فراوان گناهان مختلف، که اینها متکثر و متشتتند در برابر نور توحید که واحد و یکتاست، و البته اینها اصحاب و یاران و ملازمان جهنمند دائما و همیشگی.
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق پیدا کردیم برای مدت نسبتاً طولانی به همراه همراهان عزیز و صبور برنامه ترجمان وحی در محضر قرآن باشیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق داده باشه که در این مدت توانسته باشیم قلب و روح خودمون رو از ادبستان و سفره قرآن به طور کافی و کامل بهره‌مند کرده باشیم. در پایان این دوره از برنامه‌مون مجدداً این روایت شریفه رسول اکرم رو که فراوان در طی این برنامه بنده عرض کردم باز هم می‌خوانم، که این وصیت این برنامه و حسن ختام این برنامه برای همه عزیزان قرآنی باشه. رسول اکرم فرمودند ان هذا القرآن مأدبة الله، ای مسلمانان بدانید که این قرآنی که در میان شما سفره گسترده الهی است که تا حیات دارید و تا زندگی دارید این سفره گسترده است، و بدونید وقتی که از این دنیا رخت بربستید این سفره هم جمع میشه. پس تا زنده هستید از این سفره تا به آنجا که میتوانید بهره ببرید. فتعلموا مأدبته ما استطعتم. و عرض کردیم بنابر معنای دیگری که در لغت مأدبه ذکر شده به معنای ادبستان اگر باشد، معنای لطیفتری این روایت شریف پیدا می‌کنه که ای مسلمانان، این قرآن نازلی که در میان شماست مجموعه ای از ادب الهی است، و به عبارت دیگر قرآن سراسر درس ادب بندگی است که خداوند به بهترین بندگان و مؤدب‌ترین بندگانش عنایت فرمود که به سایر انسان‌ها یاد بده. پس تا آنجا که می‌توانید از این ادبستان الهی و از این مجموعه ادب الهی در زندگی ادب یاد بگیرید. بنابراین ما با انس با قرآن اگر همه سمت و سوی زندگی خودمون رو یک جهت قرار بدیم که در ادب الهی سیر بکنیم، انشاءالله زمانی که رخت به سوی محبوب خود برمی‌بندیم با ادب به سوی خدای خودمون حرکت بکنیم. و چه زیبا بود که این برنامه ما با آیت الکرسی تموم شد، آیه‌ای که از یک سو عظیم‌ترین آیه کتاب خداست و از سوی دیگر روش بندگی و مؤدب بودن را به ما آموخت، و از سوی دیگر روش بی ادبان و اولیاء طاغوت رو هم و مآل زندگی اونها رو به ما یاد داد. الله 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 یا رب الله. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عجب نبود که از قرآن نصیب نیست جز حرفی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه حاملان قرآن و قاریان قرآن. الله 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 الله